اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و اعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده و استعينه و اؤمن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین علی و من کان باذلا فینا مهجته مبتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. در این شبها عرض میکردیم که کاروان حضرت یک کاروانی است که ادامه داره در تاریخ و نسل به نسل عده‌ای به او ملحق میشن و از همراهان این کاروان هستند و انشاءالله در قیامت هم وقتی محشور میشوند گرد امام حسین و همراه با حضرت محشور میشن، با حضرت هم انشاءالله وارد درجات بهشت میشن. این همراهی لوازمی داره، موانعی داره، شرایطی داره. از این لوازم و موانع و شرایط همراهی با حضرت گفتگو میکردیم. یک نکته مهمی که باید توجه بشه این هست که انسان اگر با رسول خدا با اهل بیت همراه شد و در محیط ولایت اونها قرار گرفت و اونها در عالم سیر می کند، بلای اونها انسان رو می گیره. سختی های راهی که ائمه با او همراه هستن، اون سختی های راه شامل انسان هم میشه. اگر اونها دوچار به دشمن هستند، مورد استهزاء و همز و لمز و عیبجویی و اینها قرار میگیرن، اینها شامل انسان هم میشه. اگر حزن و اندوهی است، این حزن و اندوه شامل انسان هم میشه. اگر شادی است، این شادی انسان رو هم دربر میگیره. وقتی انسان همراه شد تو این قافله، از خودش عبور کرد، هجرت کرد از خودش به سمت امام، از وادی دنیا به سمت امام هجرت کرد، از محیط ظلمت و ولایت دشمنان خدا و اولیاء خدا که یه محیط بسیار گسترده است، هجرت کرد به سمت رسول خدا، هجرت کرد به سمت خدای متعال، این لوازم رو داره. حضرت یه دشمنان گسترده‌ای دارن که با حضرت دشمنی میکنن، بساط استهزاء درست میکنن، دین خدا رو استهزاء میکنن، عیبجویی و طنز میگن در باب دین خدا، همز و لمز میکنن که در قرآن به شدت خدای متعال اونا رو مذمت میکنه، ویل لکل همزه لمزه. میفهمد اینها وقتی محیط عذابشون فراهم میشه، تتل و علل افقده، عذابی که بر اونها در نظر گرفتیم از درون وجودشون، از فعادشون، از باطنشون شعله بر میشه. در یک محیطی قرار میگیرن امکان خروج از محیط برایشون نیست. انها علیهم مؤصده فی امد ممدده، این مال کسانی است که به تعبیر روایت الذین حمزوا آل محمدن ولمزوهم، اونهایی که دین خدا رو، اهل بیت رو استهزاء میکنن، همز و لمز میکنن، این عذاب سنگین مال اونهاست. خب انسان اگر کنار رسول خدا قرار گرفت، پرش او رو هم میگیره دیگه، او رو هم ممکنه یه جای استهزا کنن، ممکنه یه جامعه درست کنن که دینداری در محیط اون جامعه عزت نداشته باشه تو فرهنگ اونها. طبیعتاً تو اون فرهنگ انسان رو تمسخر میکنن، استهزا میکنن، بوده الهان هم هست. یه موقعی تو همین محیط کشور ما وارد دانشگاه تهران که میشدی، شما 40-50 سال بید عقبتر، واقعا نماز خوندن هم توجیه نداشت. اگه نماز میخوندی استهزا میکردن، دعا میخوندی استهزا میکردن، خانم محترمی میخواست حجابش رو رعایت کنه استهزا میکردن. الان هم یه محیط هایی تو عالم همینجوره. خیلی وقتا مسلمان هایی بودن قبل از انقلاب اسلامی، مسلمان ها از منطقه اسلامی وقتی میرفتن اروپا اسلامشون رو مخفی میکردن چون استهزایشون میکردن. یک بساط بزرگ استهزا درست کرده بودن، دین رو افیون ملت ها میدونستن، دین رو ناشی از جهالت بشر میدونستن، میگفتن اعتقاد به خدا ناشی از جهالته. هرچی دایره علم گسترش پیدا کنه دایره اعتقاد به خدا تنگتر میشه. از خدا تعبیر میکردن به خدای رخنه پوش. هر کجایی که علم نمیتونه توجیه کنه اونجا پای خدا باز میشه، رخنه‌های عالم رو پر میکنه. اگه نمیتونیم زلزله رو توجیه کنیم میگیم خدا میفرستد. این سخنشون بودا، یعنی با زبان علم به اصطلاح خودشون، با زبان فلسفه دین رو مسخره میکردن. الان هم البته این در دنیا خیلی بساطش جمع شده ها، خیلی جمع شده. کسی پا میذاشت تو مسجد استهزایش میکردن، حجاب میگرفت استهزایش میکردن. یه دوره ای در زمان رضاخان در ایران و آتاتورک در ترکیه و اینا به زور چادر از سر مسلمان ها میکشیدن، به زور لباس ها رو متحد و شکل میکردن، ولی در دوران بعد دیگه این کار نمیکردن. ارزش های اجتماعی رو تغییر میدادن. وقتی ارزش های اجتماعی تغییر میکرد اینها میشد ضد ارزش. کسی با چادر وارد دانشگاه میشد استهزا میشد. الان هم خیلی محیطا داره اینجوری میشه. وقتی شد ضد ارزش، چادر به سر کردن میشه کار دشوار، بی عفتی و بی حجابی میشه آسان. خب تو این جامعه حفظ حجاب سخت میشه، بی حجابی آسان میشه. کم کم میبینی حجاب ها از بین میره. استهزا و تمسخر میکردن اسلام و احکام اسلام و اصل اعتقاد به خدا رو مسخره میکردن. تو همین دانشگاه تهران در دهه 50 اونایی که جوانهایی که اهل دعا و تهجد بودن میخواستن شب جمعه یه دعای کمیلی بکنن، بعد یه گوشه میرفتن کسی نبینه، مسخره میکردن. بله اگه انسان مسلمان شد، اگه انسان کنار حضرت ایستاد، این استهزا ما رو هم میگیره، باید پاش ایستاد، نباید خجالت کشید. الان شما تو کشورهای اروپایی برید، یا تو نمیخواد کشور اروپایی، برید تو همین شمال شهر تهران، یه بانوی محترمه این میخواد حجابش رو رعایت کنه تو خیابون را بره، باید خجالت بکشه. چرا؟ چون توی جمعیتی قرار گرفته که در نگاه اونا حجاب ضد ارزشه. عنایت میکنید؟ کار دشمن همینه دیگه، جنگ نرم یعنی همین، یعنی ارزش ها رو تبدیل میکنه به ضد ارزش، دینداری دشوار میشه. خب اگر دشمن این کار رو کرد، انسان باید مقاومت کنه. در زمان اهل بیت که این خیلی سنگین بوده، واقعا کسی نام اهل بیت رو میبرد میبرد استهزا میشد. بنابراین اینها لوازم همراهیه. اگر انسان میخواد کنار امام باشه این لوازم رو هم داره. اگر میخوای کنار امام باشی سختی های راه هم هست. اصل سختی رو دوش خود نبی اکرمه، یعنی بار همه امت خودش رو به تنهایی میکشه. اگر میخوای کنار حضرت باشی دشواری هم داره، سختی هم داره. از لوازم همراهی حضرته. گاهی کار انقدر سخت میشه که همه خیال میکنن که ما حق نیستیم، جبهه حضرت حق نیست. این سوره مبارکه زها رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال خطاب به وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که پیغمبر ما و الضحا و اللیل اذا سجا، قسم به زها و قسم به شب هنگامی که آرام میگیره و کاملا عالم تاریک میشه. زها اون موقعی رو میگن که خورشید بالا میاد کاملا روز روشن میشه. دو تا سوگند خدای متعال خورده، یکی زها اون موقعی که خورشید بالا میاد و کاملا روشن میشه روز، و دوم موقعی که شب کاملا فراگیر میشه کاملا تاریکی مسلط میشه. و ضحا و اللیل اذا سجا که به حسب ظاهر سوگند به دو تا از آیات خداست، آیاتی هستن که اگر کسی تو عالم دنبال خدا باشه همه این آیات با او حرف میزنن، با او صحبت میکنن. غروب خورشید، طلوع خورشید، بالا آمدن روز، مسلط شدن تاریکی شب، و ضحا و اللیل اذا سجا برای او عبرته. حالا من در صدد توضیح این قسم های قرآن نیستم، ولی این قسم ها ظاهرش رو هم که نگاه بکنید قسم های فوق العاده است. بعد میفهمد پیغمبر ما، ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگار تو نه تو رو تنها گذاشته نه غضب کرده بر تو. خب سوال اینه، مگر تصور میشده است که خدای متعال به این پیامبر غضب کرده باشد یا او رو فرستاده وسط میدان رهاش کرده کمکش نمیکنه؟ کلید فهم سوره هم همین، اتفاقا همینطوره. ما ودعک ربک و ما قلا، پیغمبر ما به تو غضب نکردیم، تو هم رها نکردیم. همین اتفاق افتاده بوده. وقتی کار سخت شد حضرت ناچار شدن، وقتی آمدن تو مدینه، در مکه هم همینطور بود. در مکه هم داستان شعب ابی طالب و گرسنگی و اون محاصره سخت که گاهی برای خوردن چیزی نداشتن، پوست حیوانات رو میجوشاندن نقلینه، آبش رو میخوردن. گاهی تو جنگ ها مثل جنگ تبوک چند نفر سرباز یک خرما در شبان روز سهمیشون بود. خیلی کار سخت شد، خندق، احد، جنگ های پشت سر هم، بعضیش کوچک، بعضیش هم خیلی بزرگ، خیلی سخت. بعد یکیشه احد، یکیشه احزاب، یکیشه خندق، یکیشه این جنگ های بزرگ که خیلی هم هزینه رو دوش مسلمان ها گذاشته بود. البته اینو عرض بکنم، اما این حرفایی که گفته میشه حرفای دروغیه، هیچ مستندی نداره. اونی که محققین تحقیق کردن، تمام کشته های جنگ های زمان حضرت شهداش به 2000 تا نمیرسه. در طول 10 سال حضرت که در مدینه بودن 2000. اون وقت این ناپاک ها، این کفار تو درگیری با هم بر سر دنیا، فقط تو جنگ دوم بین 50 تا 85 میلیون آدم کشتن. نقل شده این هیتلر، این آلمانی ها، لهستانی ها رو که میگرفتن سوار کامیون میکردن تو قسمت بار، منفذه بسته، اینجوری اینا رو میکشتن. این دود کامیون رو بر میگردوندن تو این فضا، یک دو کیلومتر اینا رو میبرن، همه خفه میشدن، بر میگستن پیادهشون میکردن، یه عده دیگر رو سوار میکردن. این جنایتکارا میگن اسلام دین خشونت. وقتی پیروز شدن، جوری معروف این 300 تا هواپیمای انگلستان برخواسته، جوری پایتخت آلمان رو، برلین رو بمباران کردن که هیچ بن خاک با خاک یکسان شده. در حمله اتمی به هیروشیما، البته خود ژاپنیان بدتر از اونا بودن ها، تا وقتی پیروز بودن در جنگ انقدر جنایت کردن ژاپنیا که نگفتنی است. ما نباید یادمون بره اینا وحشیای از این جنس هستند. حالا قیافه حقوق بشر میگیرم برای ما، انقدر کشتار کردن. بعد وقتی اونها بوم اتمی که انداختن، در 10 ثانیه 140,000 نفر رو جزغاله کردن. نهت کردید؟ اینها میگن که اسلام دین خشونته. بین 50 میلیون تا 85 میلیون فقط آمار کشتار رسمیشونه. کشته های خاموششون از محل بحث ما خارجه. میدونید تو جنگ اول جهانی 10 میلیون آمار کشتار رسمیشونه که از هم کشتن. کشتار غیر رسمی و پنهانشون، مثل اینکه تو جنگ اول جهانی آمار نفوس ایران قبل از جنگ اول میگن 21 میلیون بوده، بعد جنگ اول به 12 میلیون رسیده. از 9 میلیون گایم حالا کم که بگید 7 میلیون 6 میلیون تو ایران ما تلفات داشتیم به خاطر قحطی مصنوعی جنگ اول. قحطیو کیا ایجاد کردن؟ انگلیسی ها. انبار گردون دارو میبردن برای سربازات خودشون، چه بسا خیلی از این انبارا رو به آتش میکشیدن، بیماری ایجاد میکردن، ویروس میآوردن. بین 6 7 تا 9 میلیون جمعیت ما تلفات داریم. اینا آمار غیر رسمیه. این تو ایران بوده، بقیه دنیا چه شده من نمیدونم. این آدمای وحشی میگن اسلام دین خشونته. حالا از این بگذرم. میدونید نه اسلام اونجا دخالت داشته نه ادیان، همین اهل دنیا با هم افتادن سر دنیاشون. میدونید از کجاها جنگ اول و دوم شروع شده؟ 10 میلیون از بشر کشته گرفتن، میلیون ها مجروح. کاری سر آلمان آورده بودن که زنهای آلمانی میرفتن تو لهستان ازدواج میکردن، مردی واقع نمونده بود تو آلمان. سر خودشون این بلا را آوردن و سر دنیا. حالا این شدن طرفدار حقوق بشر و انسانیت و منشور حقوق بشر مینویسن، و وقت بعضی از ما هم دهنمون رو باز و بسته میکنیم بگیم منشور حقوق بشر. کی نوشته؟ کی عمل کرده؟ حالا بگذاریم. از وقتی به عراق حمله کردن بیش از 1 میلیون غیر از حالا دست داستان داعش، تا قبل از داستان، از مردم بزرگوار عراق به دست همینا کشته شد. وقت گربه خودشون اگه توریش بشه حقوق حیوانات و عالم به هم میخوره، میلیون میلیون آدم میکشن ککشون هم نمیگزه. همین آدم میگه من میخواستم حمله کنم، دم 150 نفر کشته میشن، دستور دادم حمله نکنید. تو گفتی و ما هم باور کردیم. جز سفها ها کسی این حرفو باور میکنه؟ حالا از این بگذریم. عرض کردم کار سخت شده تو جنگ صدر اسلام، احد، بدر، خیبر. مگه چقدر جمعیتن؟ یه شهر کوچک مدینه است. همه قریش و دیگران و دیگران و یهود دست به دست هم دادن ریشه رو بکنن. این جنگ تموم میشه، یه جنگ دیگه شروع میکنن، اون تموم میشه یکی دیگه. کار انقدر سخت شد، گرسنگی ها، فشار ها، سختی ها. همه میگفتن آقا این پیغمبر خدا رو خدا رها کرده، یا علی عزب الله ما یه گناهی کردیم خدا به ما غضب کرده. همین امروز صبح آقای میگفت خدا به ما مردم غضب کرده. این گفتم آقا جان این حرفا چیه میزنی غضب؟ ابتلاء سختی راهه، کجاش غضبه؟ همین آدمای اتو کشیده وقتی پاش میفته میلیون میلیون آدم میکشن. نگاه به کراواتشون و قیافه ظاهریشون نکنید. دشنشون هم دستشونه، دشنشون هم توش همین آدم رو تجیبشون پنهانه. خشمشون رو وقتی زرو میکنن معلوم میشه چه خبره. اینا اهل اخلاقن، اینا اهل انسانیتن، اینا اهل شعورن. چرا ما سر خودمون رو کلا بذاریم؟ حالا من غرضم اینه کار سخت شد، گفتن خدا متعال پیغمبرش رو رها کرده. خیلی هم سخت شد دیگه. این سختی ها مال چیه؟ مال همراهی رسول خداست. به حسب ظاهر پیغمبر رو، به حسب ظاهر پیغمبر خدا رو رها کنن، این سختی ها هم نیست. خدا رحمت کند امام بزرگوار میفرمود اگه ما دست از اسلام برداریم که ما کاری ندارن، سر اسلام با ما میجنگن. شما دست از اسلام برداری کسی به شما کاری داره؟ ولن ترضان کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. اینا از شما راضی نمیشن تا شما تابع اونا بشید. تابع شدید ازتون راضی میشن. پس ببینید سختی راه هست. خیال میکردن خدا به این پیامبرش غضب کرده. فقط پیغمبر ما اینجوری نیست. همین طوری که وقتی خورشید غروب میکنه شب مسلط میشه، معنیش نیست خدا غضب کرده است. خدا غضب فرموده. این یکی از آیات خداست، اونم یکی از آیات خداست. تاریک شدن و غروب خورشید که معنیش نیست خدا به مردم غضب کرده است. نه اون موقعی که خورشید بالا میاد علامت اینه که خدا غضب کرده، هوا رو گرم کرده، آفتاب داره میتابه، دما شد، چه پس خدا غضب فرموده. نه اون موقع که خورشید غروب میکنه هوا تاریک میشه، نه اون چون علامت غضب خدا نیست. سختی های راه که معناش غضب نیست، بله خدای متعال یه جایی عذاب هم میفرموده، اما عذاب مال همراهان انبیا نیست. شما داستان های قرآن رو ببینید، میفهمد وقتی میخواست عذاب نازل بشه ما طوفان فرستادیم، همه رو درو کردیم، اما اونایی که با حضرت نوح سوار کشتی شده بودن، نجینا و فلفلکه و او رو و من معه، نجینا و من معه، اون نجات بود. صاعقه آمده در قوم عاد، در قوم ثمود، در داستان حضرت لوط، همه رو عذاب کردیم. و حضرت نوح گفتن بناس ما امشب سنگباران کنیم این جمعیت رو، شما پاشید برید قبل از صبح، همراهانتونم ببرید، به پشترتونم نگاه نکنید، اصلا توجه نکنید کیه، همه رو بذارید برید. اونا که عذاب نمیشن که. وقتی عذاب نازل میشه انبیا و همراهانشون نجات پیدا میکنن، مؤمن که عذاب نمیشه. اونی که برای مؤمن است ابتلاء سختیه، البته ابتلاعات هم دو جوره، یه جنس ابتلاء برای تأدیب مؤمنه که قرآن اشاره میکنه، میفرماید که ما اصابکم من مصیبت و به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، سختی های شما به خاطر کارا خودتون، خیلی هاشم خدای متعال نادیده میگیره. این معناش عذاب نیست دا، این معناش بیدار باشه، تنبیه، هشداره. از مصادیق کوچک داریم تا بزرگ. وارد شد به حضرت، پاش گیر کرد، به چارچوب در زمین خورد. حضرت فرمودن ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدی، گوه من چه کار کردم؟ حضرت فرمودن چرا بسم الله نگفتی پاتو رو زمین گذاشتی؟ ببینید این عذاب نیست، این هشداره، این بیدار باشه. حضرت فرمود اگر بسم الله نگفتی در آغاز کار، تکیه به خدا نکردی، یه جور آب میخوای بخوری، ممکنه خدای متعال این آب رو تو گلوی تو بشکنه، برای اینکه متوجه بشه چرا بی توجه به خدا خوردی. ممکنه این لقمه گلوی تو رو بگیره، برای اینکه متوجه چرا بسم الله نگفتی، چرا به خدا تکیه نکردی، خیال کردی دست من هست، دهانم میبلعم میره پایین، اینجوری نیست که. از اینجا بگیرید تا گاهی اوقات سخت‌ترهاش، ممکنه یه مؤمنی رو به خاطر غفلتایی که کرده 10 سال خدا تو بستر بخوابونه، این که عذاب نیست. یه ترک اولا حضرت یونس کردن، کردنش تو شکم ماهی، فی ظلمات ثلاث، بعدم میفهمد اگر اهل تسبیح نبود تا قیامت نگرش میداشتیم. علی عزیز بالله خدا میخواد پیغمبرش رو عذاب کنه؟ این نیست، چون این پیغمبر ترک اولا هم نباید داشته باشه، باید عبور کنه از این ترک اولا. اگر خود آدم توجه داشته باشه سختی داره، سختیش کمتره، ولی اگر توجه نکردی با سختی های بیشتری تو رو عبورت میدن. این لطف خداست، محبت خداست، عنایت میفرمایید. وقتی خدا رو تسبیح کرد بلافاصله خدا نجاتش داد، و اون همه مؤمنین هم اینجوری هست و کذالک ننجی المؤمنین. لذا امام صادق فرمود من تعجب میکنم چرا مؤمن وقتی قصه دار میشه، چون خیلی وقتا قصه های ما سببش خودمون هستیم، ما خیلی وقتا اینجور، چرا قصه دار میشه به این آیه متوسل نمیشه؟ سبحانک لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، سه تا کلمه است، توحید، لا اله الا انت، تو جز تو کسی نیست که من به او دل ببندم، سبحانک تو منزهی، انی کنت من الظالمین، من خطا کردم، توحید، تسبیح، اقرار. فرمود وقتی این جمله رو گفت خدای متعال و کذالک ننجی المؤمنین، من نجیناه من الغم، ما از قصه نجاتش دادیم، و کذالک ننجی مؤمنین. این قصه میدونید فقط قصه شکم ماهی نبود، بیشتر از حضرت قصه دار بود که چرا کاری کردم که خدای متعال ناراضی شد از من، چرا بین من و خدا شکراب شد، ما نجاتش دادیم از این هم آشتی کردیم باش. عنایت میکنید اینا سختی راه، عذاب نیست. بله ممکنه کفاره گناه باشه، تدارک خطا باشه، در روایات داره مؤمن خطا کنه تو همین دنیا خدا متعال یقشو میگیره، مؤمنین تو همین دنیا سختیشون، اون بر که میرن راحتن. وارد شد بر امیرالمؤمنین علیه السلام ارواح نافدا تختی، صندلی، چیزی اونجا بود، نشست، برگشت، خورد به زمین، سرش شکست، خیلی اذیت شد. حضرت اول آرامش کردن، لطف کردن. نقل اینه که بعد از اینکه آرام شد، حضرت بهش فرمودن که خدای متعال موجود به اصطلاح ثواب دشمنان ما رو تو همین دنیا میده که طلبکار نباشن تو قیامت. برای خدا کار نکردن، اما در این حال مزدشون رو تو دنیا بهشون میده، مستحق مزد نیستن. اگر کسی آمد برای شما بدون اجازه خودتون اون کاری که نمیخواید انجام داد، که از شما طلبکار نیست که، اونا دنبال خودشونن، ولی خدا امثال مزدشون رو تو دنیا بهشون بده. من کان یرید و حرف دنیا نعطه منها، هر کی دنیا رو بخواد خدا امثال بهش میده، این مزدشه. ولی ما کان له فی الاخره من نصیب، دیگه تو آخرت مزد نداره، چون آخرتی از ما طلب نکرده، قدمی بر نداشته. و مجازات دوستان ما هم تو دنیا قرار داده که دیگه تو آخرت راحت باشن. متوجه شد حضرت بهش چی میگن؟ با من چه کار کردم؟ این زمین خوردن و شکستن سر و این ناراحتی. حضرتون چرا نشست روی این صندلی رو این کرسی بسم الله نگفتی؟ خیال کردی خیلی سفته؟ خدا امثال با همین میزند زمین که بفهمی این تکیهگاه خوبی نیست، به خدا تکیه کنی. ببینید، بعد حضرت فرمود خدا امثال مجازات دوستان ما رو تو دنیا قرار میده. پس سختی های دنیا یه دستش تربیت، تأدیب برای مؤمن، کفاره از تدارک گناه، اصلاحش میکنه، غفلت کرده اصلاحش میکنه. بستگی هم داره تو کدام درجه باشی. تو درجه بالا باشی به یک ترک اولا میگیرنت، درجات پایین باشی نه، بنا نیست تو اون مقامات پرواز بکنی، اون اندازه به تسخیر نمیکنن. تو کلاسی که خودت را میری حفظت میکنن، تثبیتت میکنن، با بلا تثبیتت میکنن. لذا دیدید یه مؤمن یک شب تا صبح وقتی بیماری میکشه، همون انقدر برایش ثواب مینویسن که آدم شب تا صبح بیدار باشه عبادت کنه، انقدر ثواب نمیبره. اگه خدا امثال یه مؤمنی رو 10 سال بیمار میکنه، در مقابلش 10 سال بهش پاداش میده، پاداش 10 سال عبادت. البته به شرط اینکه شکوه نکنه، صبر کنه، اگه راضی بود که دیگه خیلی درجهش بالاتره. صابر باشه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یه قسم از ابتلاعات و سختی هایی که برای جبهه مؤمنین میاد این هم نیست، فقط ترفیع درجه است. حالا الان من بازش نمی کنم. یزید به امام سجاد عرض کرد آقا دیدی چه خدا چه بر سرتون آورد، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یه کاری کرده بودید که خدا اینجوری شما را اسیر کرده، پدر بزرگوارتون یه کاری کرده بود که اونجور تو کربلا شهید شد، کشته شد. حضرت فرمود این آیه مال ما نیست، اشتباه نخون، چون بعضیا خیال میکنن قرآن همینجوری میشه تطبیقش کنه. حضرت فرمود آیه ما یه آیه دیگر است. حضرت آیه سوره حدید رو خوندن، ما اصابکم من مصیبت فالارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمود آیه ما اینه. خدای متعال میفرماید هر چه برای شما پیش میاد در یک کتابی قبلا نوشته شده، بر اساس تدبیر خداست، بر اساس حکمت خدای حکیم، مهربان، عالم، قادر، نه عاجز است که بلا را از شما برگردونه، نه جاهله که ندانسته، نه با حکمت و علم و قدرت و رحمتش بر شما رقم زده. اگه اینو فهمیدید، اگه به اون کتاب دست پیدا کردید، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، همه دنیا رو ازتون میگیرن تأسف نمیخورید، ولا تفرحوا بما آتاکم، دنیا رو هم بهتون بدن خوشحال نمیشه، اصلا دیگه براتون مهم نیست. این حادثه ها برای اون کسی که به کتاب دست نیافته قوغا میکنه تو دلش، بهش میدن یه جوری زمین گیر میشه، ازش میگیرن یه جوری زمین گیر میشه. اما اون کسی که به اون کتاب رسیده مثل امام، حادثه ها در دل او هیچ امری ایجاد نمیکنه. غرض من اینه. پس ببینید سختی های راه تو جبهه مؤمنین عذاب نیست. دایه میگن دیدی ما یه کاری کردیم خدا ما رو، اصلا اینجوری نیست. این شما مگه جامعه مؤمن تر از مردم ایران در شرایط کنونی داریم؟ این مجالسشونه دیگه، مجالسی که ملائکه بهش گفته میخورن، اینجور گسترده میشه در ایام عاشورا، اینا علامت رحمت خداست. خدای متعال اگه بخواد کسی غضب کنه، اول کاری که میکنه محرومش میکنه از ثواب. اینو در روایت دو اینو درس کردم، آمد به پیغمبرشون عرض کرد میری برای مناجات با خدا بگو، بگو خدای چرا من عذاب نمیکنی؟ این همه من گناه میکنم، لااقل یقمو بگیر. چرا من رها کردی؟ یه چک تو گوش من بزن بگم خدای متعال حواسش به من هست. منو زد. چرا اینقدر من بی‌اعتنایی خجالت کشید این حرفو بزنه؟ خدای متعال فهمون پیغام بنده ما رو نرسوندی، جوابشو ببر، بگو من تو رو عذاب کردم، لذت مناجات خودم رو ازت گرفتم. با هر کی میشینی لذت میبری، سر شب تا صبح میشینی مشغول لهوی، نمیگم حرام، نه لهو، غفلت، فیلم سریال میشینی میبینی، یه عده‌ای بازی کردن، اسمش هم روشه، بازی کردن دیگه، بازیگرن، میشینی تا صبح این بازی ها رو ببینی، قصه میخوری، خوشحال میشی، وقت دور که دادن بخواد نماز شب بخونه حال نداره. این مجازاتی از این بالاتر؟ اگر دیدید یه موقع خدای متعال بساط سفره امام حسین رو تو جامعه جمع کرد، بدونید خدا به این ملت عذاب کرد. تا این سفره پهنه، این علامت رحمته. نهت میکنید؟ سختی راه هست، سختی به معنی عذاب نیست. این سختی ها تماما خیره. تعبیر قرآن رو ببینید، در سوره مبارکه آل عمران در باب جنگ احد ظاهرا است. خب خیلی لطمه به مسلمان‌ها و حسب ظاهر وارد شد. فهمت اینا نظر راجع به اهل کتابه. اتمن لم یلن یضروکم الا اذن. اینا هیچ وقت شما رو نمیتونن ضرر بهتون بزن الا اینکه اذیت میکنن. عنایت میکنید؟ الا اذن این معناش اینه، یعنی ضرر بهتون نمیزنن، اذیت، اذیت که ضرر نیست که. اگر یه جایی کافر مؤمن رو اذیت کرد، مؤمن ضرر کرده؟ نه، تمام خیرش تو همین اذیت. ببینید سختی اگر در همراهی با ولی خداست تماما خیره. میدونید نکته چیه؟ نکته اینه، این در واقع سختی های ولی خداست که داره ما رو تنش میگیره. جدا بشی نیست، جدا بشی خیالت راحت. اگر یه جایی خطری از ناحیه دفاع از دین ما رو تهدید میکنه، این خطر این امنیته، خطر نیست، این چه ضرریه. نکتش هم اینه، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. جبهه نبی اکرم سراسر خیره، اصلش خیره، فرعش خیره. پا تو از جبهه حضرت بذاری بیرون، شادیاش هم عذابه، تو جبهه حضرت قصه‌هاش هم رشته. پس یکی از لوازم همراهی سختی هاست. این سختی ها به معنی غضب نیست. منتها دو نکته در باب این سختی ها هست. یکی این سختی ها، اول اگر کسی کنار حضرت راه رفت سختی هاش هم خیره، یک، یه خیر بهتری در انتظارش. دو، در وسط این سختی آسانیسته. دوتای اول ولل آخرتو خیر لک من الاولا. پیغمبر ما، این رنجا علامت غضب نیست، الانم خیر، آینده بهتر است. آینده را یعنی گفتن دوران رجعت، دوران ظهور. برای جبهه شما یه خیراتی ما در نظر گرفتیم، الانش هم خیره ها. حالا چجوری میشه بفهمی الان خیره؟ یه مقداری دقت میخواد. کجایش خیره الان؟ گرسنگی، تشنگی، خستگی خیره؟ از شما یه سوال میکنم، اینایی که کنار سیدالشهدا گرسنگی کشیدن، خستگی کشیدن، خونشون ریخته شد، اسیر شدن، خیر بود یا شر بود؟ شما بفرمایید. الان هممون میفهمیم جز خیر چیزی نبود، شر بوده، تماما خیر. جبهه حضرت که شر توش نیست که، منتها خیر توامه با سختیه، آیندهش خیلی بهترم میشه، سختی هاشم میره. اما بعدیش خدای متعال برای این پیامبر تو قیامت ولسوف یعطی که ربک، اینقدر بهت تو قیامت میدیم، ریخت و پاش کن برای امتت تا راضی بشه، دستتو باز میذاریم، انقدر بهت میدیم راضی بشی. تو لحظه آخر حضرت نگران بود، جبرئیل آمد، همه چیز آماده است، آسمان رو زینت کردیم، ملائکه صف در صف منتظر، اما جیسی بگو خوشحال بشم. از کرا چی شما رو خوشحال بکنه؟ فرمود بگو با امتم چی میشه. جبرئیل آمد، برفت برگشت، لسه و فیوتی کرد با کفت از این داستانه. اما آسانی پیغمبر ما، فإنما العسر یسرا. بار اول سنگین بود، بار نبوت رو دوشت. ببین ما چقدر سبکش کردیم، سختیشو برداشتیم. شما بار رو دوش کشیدی، سنگینیشو برداشتی. فإنما العسر یسرا، اگر میخواهید به یسر برسید باید بارو بردارید، استقامت کنید، بار سبک میشه. خدا انقدر سنگینیشو برمیداره، شرح صدر میده. واقعا کنار سید الشهدا بودن خیلی هر چه بگید سخت بود. به حسب ظاهر اونقدر شیطان قوای خودشو جمع کرده بود که اصحاب سید الشهدا رو یه قدم از امام حسین جدا کنه، خونشونو بدن یه گله ای هم کنن، خونشونو بدن کندی کنن، بارو بذارن زمین، بگن اگه دیگری بر نداشت من بر میدارم. ولی نتونست که. اینا سبقت بر هم میگرفتن تا یکی از اصحاب زنده بود نذاشتن بنی هاشم برن میدان. نه اینکه نمیخواستن برن، اینا اجازه نمیدادن، پیشمرگ شدن. شما یه قفلت تو عاشورا نمیبینید، خیلی سخت بود ولی باطن این سختی یک یسر بود. فرمود وقتی اینها تو میدان میرفتن اونقدر غرق در خدا و لذت و محبت امام حسین بودن که تیزی شمشیرها رو درک نمیکردن. فانما العسر یسرا، آبس میره وسط میدان، نمیان به میدانش، پهلوان لباساشو در میاره، زرهشو لباسش هم در پیراهنش هم گفتن در آورده، بیاد دیگه. فانما العسر یسرا. سعید ابن عبدالله سپر حضرت میشه، 17 تا تیر میخوره، نمازو تمام میکنه. یه آقایی که خیلی علاقه به اصحاب امام حسین داره میگه من سعیدو خیلی دوست دارم، خیلی، به خاطر همین نمازی که سپری که شده تا حضرت نماز بخونن، خیلی کار بزرگی کرده. نمیشه بگه حالا این توضیح میخواد، خیلی کار بزرگی کرده. حضرت فرمودن انت امامی فی الجنه، تو بهش جات مقابل پیش روی منه. میگه در رویا همه اصحاب سید الشهدا رو دیدم، رفتم محضر سعید بن عبدالله، خیلی تعریف میکرد. گفتم سعید چجوری شد تو ایستادی تیر رو با سر و دست و سینه گرفتی حضرت راحت نماز خوندن؟ یه اشاره به امام حسین کرد، از کرد حب الحسین، حب الحسین. اگه این محبت آمد همه چی آسان میشه. فانما العسر یسرا، مزدش بهتره. حالا انشالله یه مقدار این گفتگو میخواد، فرصت گذشت، عرض میکنم اگه با امام همراه شدید لوازم داره، سختی هاش هم میاد ولی سختی هاش عذاب نیست، یک خیر است، دو باطنش رحمت، سه و همراه با یسر و گشایشه. تو همین سختی کنار امام فتوحات اتفاق میفته که حالا در سوره فتح ازش بحث شده، شالا اینم عرض میکنم. پایانش هم فتح کلیست، انا فتحنا لک فتحا مبینا. این فتح مال حضرت و همراهانشه که در این سوره ازش بحث شده، انشاءالله اینم عرض میکنم محضرتون. ولی یکی از چیزایی که تو این همراهی هست که خودش یه بحث جدی میخواد، همراهی در حزن و شادیه، خیلی بحث مهمه. مؤمن وقتی با امامش همراه شد قصه هاش قصه های امامش میشه، شادی ها شادی های امامش میشه، انشاءالله اینو عرض میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. شب عاشورا شنیدید، خیلی شب عجیبی بود. حضرت سر شب اصحاب رو جمع کرد، خدا رو حمد و ستایش بلیغی کرد، بعد فهمید بهتر از شما اصحاب و اهل بیت نمیشناسن، ولی بیعتم رو برداشتم پاشید برید. مردم اینا با من کار دارن، من فردا به شهادت میرسم، کار به مقصد میرسه. شنیدید اون جملات بلیغ رو گفتن. ای کاش هزار بار ما رو میکشتن، از نو زنده می شدیم، خونمون رو می دادیم. ای کاش ما رو 70 بار می کشتن، هر بار ما رو می سوزندن، خاکسترمون رو به باد می دادن، دوباره زنده می شدیم. یک جان که چیزی نیست. وقتی سخنها رو گفتن، حضرت موندن پس همه تون فردا به شهادت می رسید. همه تون. هر کی به مانه شهید می شد. مقاماتشون رو نشون دادن. در نقل از آقازاده امام مجتبی که نوجوان 13 ساله بود، ببینید همراهان امام حسین به کجا می رسن. به حضرت عرض کردم او جان من هم فردا به شهادت میرسم. حضرت اول یه سوال ازش کردن، فرمودن عزیز دلم مرگ در نظر تو چجوره؟ دوست داری مرگو؟ عرض کرد آقا مرگ در رکاب شما احلا من الاصل، از اصل شیرین تر. حضرت اون پس بهت بشارت بدن، تو هم به شهادت میرسی ولی شهادتت همراه با یک سختی فرا، شهادت ویژه‌ایست، خدای متعال برات یه سفره خاصی تهیه کرده، خیلی هم سخت به شهادت میرسه. همین طور هم شد. شنیدید آمد محضر امام اجازه بگیره، حضرت اجازه ندادن. التماس کرد، حضرت اجازه دادن بره میدان. سوار بر مرکب شد، گفتن پاهاش به رکاب نمیرسید، زره نپوشیده بود، جوری جنگید، مجبور شدند، خیال میکردن یه نوجوانه، مجبور شدن محاصرش کردن. از اسب رو زمین افتاد، عمو رو صدا زد. امام حسین علیه السلام یکی از جایی که پیداست خیلی قصه خوردن تو عاشورا اینجاست. گفتن حضرت به سرعت خودش رو رسانید، ولی دید قاسم در حلقه محاصره دشمنه. تا برود دشمن رو دور کنه، از حلقه محاصره قاسم رو بیرون بیاورد، بدن مطهر حضرت زیر سم اسبها قرار گرفت. یه وقتی گرد و غبار میدان فرو نشست، حضرت آمد بالینش، دیگه کار تمام شده، در حال جان دادن، پا به زمین میکوبد. حضرت فرمود چقدر برا عمود سخته تو او رو صدا بزنی، اما نتواند تو رو اجابت بکند، نتواند کاری برا تو انجام بده. البته این ظاهر دیگه، باطن که همه عالم دست امامه. کار از کار گذشته باشد، وقتی برسد که کار از کار گذشته. شنیده اید بدن قاسم رو برداشت به سینه چسبانید، ولی میگن وقتی میرفت دیدن پاهای قاسم رو زمین میکشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.